میشینه مذاکره میکنه. یعنی اینقدر از فضای واقعیت‌های کشور به دور هست و یک کشوری مثل امریکا در ایران دست به جاسوسی میزنه، سفارتخونه خودش رو تبدیل به لانه جاسوسی میکنه و دنبال این هست که کودتایی بکنه و اقداماتی بکنه و اوضاع رو برگردونه به قبل. و از همین موارد باز هم میشه، مثلا ما خب در دهه 60 و بعد از جنگ تحمیلی سیاست خارجیمون رفت به سمت حفظ محوری، اینکه جمهوری اسلامی رو به عنوان ام القرا مثلا حفظ بکنیم. و همینجور باز مقاطع بعدی میشه از نظر دوره هایی که سیاست خارجی ما داشته.
بله.
ما بحث هایی رو به شکل خرد هم مطرح بکنیم، ولی سیاست کلان و جهتگیری کلان همون بحث نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی بود، یعنی جهتگیری حاکم بر سیاست خارجی نظام، جهتگیری استقلال طلبانه، عزتمندانه و مبارزه با نظام سلطه و مقاومت در برابر نظام سلطه. و اینکه نظام سلطه میخواد دنیا رو تقسیم بکنه به دو بلوک سلطه‌گر و سلطه‌پذیر، در حالی که سیاست خارجی اصل نظام این هست که نه، اگر کسانی دنبال سلطه هستند ما هم دنبال سلطه ستیزی هستیم و سیاستمون این خواهد بود که زیر بار سلطه نخواهیم
رفت. بله، شنونده محترمی به شماره 993-68-82 این سوالو فرستادن. سلام، من مهدی هستم، یه جوان 18 ساله از تهران. یه سوال داشتم، قانون رو کی اولین بار به وجود آورد؟ آیا اون کسی غیر از یه آدم قوی تو جامعه اون زمان بود که فقط میخواسته کاراشو درست جلوه بده و آدمای معمولی رو سرگرم کنه؟
بله، خب بنده هم سلام عرض میکنم خدمت آقا مهدی عزیز. ایشون احتمالاً یه جایی کاری چیزی داشته، به هر حال
مشکل برخورده،
آره، با یه کسی مواجه شده که احتمالاً حالا یا به حق یا به ناحق، حال ما نمیدونیم ماجرا چی بوده، ولی سوال ایشون طعمش اینه که احساس میکنه و میکرده که یه جایی حقش داره توسط یک کسی که ازش قوی تره ضایع میشه و او به قانون هم استناد میکنه. مثلا رضا میخواد ببینه که اولین بار کی این قانون رو به وجود آورده. خب ببینید چند تا بحث اینجا، یکی این که اصلا قانون خوبه یا بد، اصلا ما میتونیم بدون قانون زندگی کنیم و این زندگی بدون قانون یه بحث مهمیه.
بله.
توی فلسفه سیاسی یه بحثی ما داریم که آیا انسان ها میتونن دور هم جمع شن بدون دولت زندگی بکنند؟
حکومت های آنارشیستی،
یعنی اصلا زندگی بدون دولت، بدون قدرت، بدون قانون آیا ممکن هست یا ممکن نیست؟ تا الان که همچین چیزی ممکن نشده، یعنی علارغم این که گروه های مختلفی از قبیل مثلا آنارشیست ها خیلی هم روی این کار کردن که بتونن به جای دولت یه چیز دیگری به وجود بیارن، یه انجمنهایی مثلا به وجود بیاد. دلیلش هم اینه که، یه دلیلش البته اینه که وقتی ما از دولت صحبت میکنیم یعنی یک نهادی که اجازه داره مجرمین رو تنبیه بکنه،
درست،
زندان بندازه، مجازات بکنه، جریمه بکنه. از معنای دولت اینه. ما مثلا در سطح شهر وقتی حرکت میکنیم میبینیم برای نظم بخشی به رفت و آمد پلیس وجود داره، چون اگه شما فقط به چراغ قرمز و چراغ سبز و زرد اکتفا بکنید و هیچ جریمه‌ای تنبیهی برای مجرمین در کار نباشه، خب یه عده هستن، حالا تعدادشون هم ممکنه کم باشه، یه عده هستن که این رو رعایت نمیکنن، یعنی شما چراغ قرمزه ولی این رد میشه.
بله.
اگر این قانونه دیگه، یا وقتی قرمز بود شما رد نشو
بیست.
خب حالا اگر ضمانت اجرا نداشته باشه این، خب اون کسی که قوی تره گوش نمیده دیگه، او خودش هر کار دلش بخواد میکنه، اون وقت بقیه مردم چی؟ بقیه دیگه کاری نمیتونن بکنن. کسی نیست که به داد اونها برسه و از اونها حفاظت بکنه در برابر قلدرها، در برابر مجرمها، در برابر کسانی که زور بیشتری دارن.
بله.
و کاری که دوست دارن میخوان مثلا انجام بدن. لذا برای این شنونده عزیز عرض میکنم که زندگی بدون دولت ممکن نیست، زندگی بدون قانون ممکن نیست. یعنی زندگی جمعی ممکن نیست.
درست.
مگر کسی از جامعه فاصله بگیره بره در یه جنگلی یه جای دوردستی. منتها ارسطو میگفت کسی که میتونه، یعنی کسی پیدا بشه که بتونه تنهایی زندگی بکنه، یا دد است یا خدای، یعنی یا حیوان است، انسان دیگه اون نیست، یا خدا هست. انسان موجودیه که وقتی میخوان دیگه خیلی اذیتش بکنند، به اصطلاح شکنجهش بکنند، میندازنش تو سلول انفرادی. یعنی اینکه تنها بودن براش خیلی
زجرآوره.
بنابراین انسان ها تنها نمیتونن زندگی بکنن. در قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه 213 به این بحث اشاره کرده که این قانون و اینها از کی شروع شد. اونجا خدا متعال فرموده که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. مضمونش اینه که اول مردم یه گروه بودن، تعدادشون کم بود و مسائل خیلی راحت میانشون رد و بدل میشد، اما به مرور جمعیت اینها بیشتر شد و وقتی که جمعیت اینها بیشتر شد اختلاف و نزاع پیش آمد. یک صحنه هایی رو اومدن ترسیم کردن، مثلا از زندگی های طبیعی و اولیه که مثلا اینا فرض کن شب خوابیدن، بعد صبح بیدار شدن، رفتن مثلا شکار بکنن، اون رو بیارن برای تغذیه خودشون، یه نفر مثلا خواب موند، بعد اینا رفتن شکار کردن آمدن، بعد اینو تازه دیدن از خواب بیدار شده. این زیر دهنش مزه میکنه، چه جالب ها، من گرفتم خوابیدم، اینا رفتن شکار کردن آوردن ما خوردیم. این کم کم متمایل میشه به این که چون طبع انسان ها اینه نه فطرتشون. ما یه طبیعتی داریم، یه فطرتی داریم، بله. یک غرایزی داریم، یک فطرتی داریم. یک جنگی هست بین عقل ما با غریزه ما.
درست.
طرف شب میخوابه میگه من صبح زود پاشم نمازمو بخونم بعد ورزش کنم، اینجوری اینطوری، این عقلشه، فطرتش. صبح که بیدار میشه نمازو میخونه میگه حالا حوصله ورزش مثلا دیگه بزیکم بخوابیم، این غریزه هست. یعنی شب که سرحال بود اونجوری عقلش اومد تصمیم گرفت، صبح این غریزه غلبه میکنه. بنابراین اینا غلبه میکنه، اختلاف و نزاع پیش میاد. خدای متعال میگه که ما اینجا قانون رو دست انبیا دادیم، انبیا رو فرستادیم با کتاب. کتاب یعنی قانون، این وحیی که آمده قانون. رضا شهید صدر میفرماید که مخترع دولت انبیا بودند. انبیا بودند که مردم رو متشکل کردند و نهاد دولت رو به وجود آوردند. منتها همونطور که آدم ها دو دسته میشن، آدم های خوب و بد، قوانین هم دو دسته میشه. ما قوانین عادلانه داریم یا ظالمانه داریم.
بله.
یعنی حتی از وحی الهی افراد میتونن سوء استفاده بکنن. درست. چطور؟ در قرآن کریم میگه که اینها تحریف میکنن.
بله.
اینها به تعویل میبرن اون چیزی رو که توی ذهنشون هست، تحمیل میکنن بر حتی قانون الهی، بد اجرا ممکنه بکنن، بد تفسیر بکنن، بد توضیح بدن یا ناقص این رو اجرا بکنن. لذا اصل قانون ضروریه، اصل دولت ضروریه، ولی حواسمون باید باشه که قانون، دولت، همه اینها مثل خود ما انسان‌ها میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه. البته هر جامعه ای قانونش و دولتش محصول و خروجی عمل کرده آحاد اون جامعه هست. اگر یه جامعه هر مقدار در مسیر خوبی و پیشرفت ارتقا پیدا کنه، قانون و دولتشون هم بهتر میشه و اگر پسرفت داشته باشه، خب در این عرصه ها هم دچار پسرفت میشه. برای همینه که در اسلام بحث امر به معروف، نهی از منکر و نظارت اجتماعی خیلی مهمه. میگه که مراقبت بکنید که اگه کسی دچار ظلم شد وارد بشید، ازش دفاع بکنید و از مظلوم دفاع بکنید، جلوی طاغوت ها بیستید. یعنی پیام انبیاء الهی این بود که ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت.
بله،
از یک سو میگه خدا رو عبادت کنید، از یک سو میگه از طاغوت ها اجتناب کنید، دوری کنید، با طاغوت ها همراه نشید، هم دست نشید. و اینها هست دیگه، به هر حال دوتاش هست. یعنی من با امیدی میگم که ممکنه این برداشتشون درست بوده از اون موردی که مواجهه داشتن، ولی همه جا اینجور نیست. یعنی
اصلا اینجوری نیست که در واقع اقویا برای کنترل یا سلطه بر اون
یه جاهایی ممکنه اینطوری بشه و باشه. مثلا وقتی یک دیکتاتوری در یک کشوری
درست
قدرت رو به دست میگیره، خب طبیعتا قانون اونجا یه حالت یک طرفه ای داره. یعنی میخوام بگم حتی در حکومت فرعون هم ببینید در قرآن کریم میگه که اون هم قانون میگذاشت دیگه، گفت هر پسری رو که متولد شد بکشید و دختران رو زنده نگه دارید. خب این یه قانونه دیگه، ولی یه قانون ظالمانه هست.
درست.
خدای متعال به ما همین رو تذکر میده، میگه که باید همتون فعال باشید، همتون آمر به معروف و ناهی از
منکر
باشید. ببینید رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. همه باید، ولی شما در یه خانواده توی خونه هم اگه قانون نداشته باشید،
بله،
خب نظم به هم میریزه دیگه.
درست.
در شما بگید که چه ساعتی میخواییم بخوابیم مثلا، حالا یک کسی میگه ساعت 10 شب بخوابیم، اون یکی دیگه میگه نه اصلا شب بیدار باشیم روز بخوابیم مثلا. خب یکی میگه برق روشن باشه، یکی میگه خاموش باشه، این
سنگ رو سنگ بهن نمیشه.
باید یک نظمی، یک نظم با قانون به وجود
بیاد.
ولی بله، اگر انسان ها خوب باشن قانونشون هم خوبه، ولی اگر انسان ها بد باشن، خدای نکرده به سمت شیطان برن، قانون هاشون هم قانون های ظالمانه ای میشه دیگه.
درست. خب بسیار سپاسگزارم جناب استاد لکسایی، وقت برنامه ما به پایان رسید. اگر که نکته ای دارید از زبان شما بشنویم.
انشاءالله که خدای متعال به همه ما توفیق بده جز صابران باشیم. در قرآن کریم خیلی جاها که یک پیروزی اتفاق میفته،
بله،
میگه این مزد صبر و تقوای شما هست. در
درست
سوره مبارکه آل عمران 4 بار این تعبیر همزمان صبر و تقوا با هم آمده.
درست.
برحال امیدواریم که ملت ایران نتیجه صبر و تقوای خودش رو همجور که تا حالا گرفته از این به بعد هم انشاءالله بگیره و
انشاءالله
پیروزی های بیشتری در انتظار ملت بزرگ ایران باشه، مخصوصا در ورود به عصر جدید که ما میگیم گام دوم انقلاب اسلامی هست و برای دولت 13 هم آرزوی توفیق و سربلندی داریم در تحقق انشاءالله اهدافی که برای گام دوم ملت ایران در نظر گرفته شده. دولت 13 میشه در واقع اولین دولتی که ما در مسیر گام دوم،
اولین دولت گام دوم. بله.
امیدواریم ان شاءالله این گام دوم محکم برداشته بشه.
خیلی متشکرم جناب استاد لکسایی از حضور شما در این برنامه و از نکاتی که فرمودی، و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم با برنامه پرسامان انقلاب. برنامه پرسامان انقلاب کاری از گروه اخبار معارف و تلرسانه رادیو معارف، تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه آقای اکبر طالبی نیا و صدا برداری برنامه آقای امید روحی. 329 10 551 و 552 رو فراموش نکنید و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553. از شما شنوندگان محترم التماس دعا داریم در این شب ها و روزهای عزیز، ان شاءالله که ما رو از دعای خیر خود فراموش نکنید. التماس دعا داریم و خدا نگهدار.
ای نغمه آزادگی آواز را تکرار کن، در سینه ام چرخی بزن، فریاد را بیدار کن.
دیروز شب بود و طبیعت شعله ها سرشار تر، امروز ماییم و دلی از آسمان بیدار تر.
شور مسلمانی استی که میرود از یاد ما، وقت از دیگر باشود توفانی از فریاد ما.
ناقوس سنگین تبر زخم شکفتن می شود، تکلیف خون شاخه ها با صبح روشن می شود.
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سعدی نویسنده چیره‌دست و شاعری زبردست بود. وی اشعارش را به غزل، قصیده، دو بیتی، رباعی، مثنوی و ترجیع‌بند می‌سرود. غزل سرایی او حافظ را که پس از او می‌زیست به شدت تحت تأثیر قرار داده بود. سعدی همچنین بر ادبیات پارسی تأثیر بسزایی داشت. این تأثیر به اندازه‌ای عمیق بود که زبان پارسی را در مسیر تکامل خود تثبیت کرد و امروز ما به همان صورتی صحبت می‌کنیم که سعدی در گلستان خود تحریر کرده است. و اما حکمتی پندآموز از باب هشتم گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
حق جل و علا می بیند و می پوشد و همسایه نمی بیند و می خروشد. نعوذ بالله اگر خلق غیبدان بودی، کسی به حال خود از دست کس نیاسودی.
گلستان در گلستانه.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان آفرید و سلام ها به حضور شما شنوندگان خوب برنامه گلستانه. حکمت 96 از باب هشتم گلستان سعدی رو شنیدیم، تقریبا مشابه همین کلام در سخنان خواجه عبدالله انصاری هم اومده. سعدی میگه خدای مهربان با اینکه عیوب ما رو میبینه اما ستار العیوب، اونها رو میپوشانه. اما همسایه با اینکه عیب رو نمیبینه اما جار میزنه و خروش و فریاد به پا میکنه. جل و علا یک ترکیبی است که از دو فعل جل و علا حاصل شده، یک جمله فعلی دعایی است که معمولا اون رو پس از ذکر نام خدا میارند. جل به صورت فعلی به معنی بزرگ است، مثلا جل الخالق یعنی بزرگ است، آفریننده. و کلمه علا در فرهنگ واژگان قرآنی فعل به معنی برتری جست، البته به صورت اسم مستر به معنای بلندی و شرف و بزرگواری هم به کار میره. نعوذ بالله یه شبه جمله است. شبه جمله گروهی از واژه هاست که گوینده برای بیان حالات عاطفی خودش از اون استفاده میکنه، مثلا تحسین، تأسف، شادی، تعجب. و ترکیب نمیبیند و میخروشد یعنی عیبی نمیبینه و با این حال با بانگ و فریاد به عیبگویی دیگران مشغول است. نکته مهم اخلاقی که از این حکمت کوتاه جناب سعدی میتونیم استنباط کنیم و به اون اشاره کنیم، پرهیز از عیب جوییه. عیب‌جویی برای بزرگیه که آدمیان رو تهدید میکنه. عیب‌جویی کینه و عداوت میآفرینه، پیوندها رو بر هم میزنه، انسانها رو از یکدیگه دور میکنه. در مقابلش عیب پوشی مایه تحکیم دوستی و محبت و موجب تقویت روابط اجتماعی و اطمینان افراد به هم هست. عیب پوشی از صفات حضرت خداوند است. در دعای جوشن کبیر همین مطلب رو میخونیم: یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح، ای آن که زیبایی رو آشکار میسازی و زشتی رو میپوشانی. در تفسیر این عبارت از دعا روایت دلنشینی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود هیچ مؤمنی نیست مگر اون که در عرش صورتی داره شبیه به صورت او در زمین. پس هر وقت کارهای نیکی مثل رکوع و سجود و دیگر افعال نیکو از او صادر بشه، صورت این اعمال نیکوی او در عرش ظاهر میشه و ملائک اون رو میبینند و بر او درود میفرستند. ولی اگر معصیتی از او سر بزنه، خدا حجابی بر روی اون میاندازه تا ملائک بر اون آگاه نشوند. این است تأویل یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح. بر این اساس آدمی با اپوشی از دیگران آینه خدا میشه و از این راه به یکی از رموز دلربایی دست پیدا میکنه. در حدیثی از حضرت علی علیه السلام میخونیم که فرمود عیبهای مردم رو تا حد ممکن پوشیده بدار، چنان که دوست داری خدا هم عیبهای تو رو از چشم مردم پنهان کنه. پیامبر عظیم الشان خود رو به عیب پوشی از دیگران آراسته بود، پیروان خودش رو هم به این نکته یعنی عیب پوشی امر میکرد. اون حضرت هیچگاه کسی رو رسوا نمیکرد. از اون حضرت روایت شده که فرمود من ستر اخاه المسلم فی الدنیا فلم یفزحه ستره الله یوم القیامه. اگر کسی بر عیب برادر مسلمان خودش در دنیا پرده بیاندازه و اون رو رسوا نکنه، عیب پوشی کنه، خدا در قیامت عیب او رو می پوشانه. اگر عیب پوشی نکردیم و به قول سعدی همچون همسایه عیب ندیده رو جار زدیم، این پیامدهایی داره. اول آشکار شدن عیوب عیب جو. اگر کسی عیب جویی کرد، عیوب خودش هم بلافاصله آشکار میشه و اگر عیب پوشی کرد، عیوب خودش پنهان خواهد بود. نزدیک شدن به کفر. از چیزهایی که انسان رو به مرز کفر نزدیک میکنه اینه که کسی رو رسوا کنه. عذاب در دنیا و آخرت یکی دیگر از پیامدهای عیب جویی است و رستن از عذاب در دنیا و آخرت یکی از پیامدهای عیب پوشی است. ندیدن نقاط مثبت دیگران. افراد عیب جو مثل مگس هستند که روی آلودگی ها مینشینن و دنبال عیوب و زشتی های مردم هستند. خوبی ها و نقاط مثبت دیگران رو نمی بینند و افراد عیب پوش برعکس نقاط مثبت دیگران رو ملاحظه می کنند و می بینند و بیان می کنند و بالاخره دوچار شدن به همان عیب. هر کسی مؤمنی رو به یک عیبی سرزنش کنه نمی میره تا خودش دوچار اون عیب بشه. الهی همیشه سربلند و سرفراز باشید. خدا نگهدار.
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برابر فردا ز گل، که نتوان برابر فردا ز گل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
ماها تبرو پیروه اون مردانی هستیم که به حسب روایات، به حسب تاریخ، هرچه روز عاشورا سید شهدا سلام الله به شهادت نزدیکتر می شد افروخته‌تر می شد. جوانان اون مسابقه می کردن برای اینکه شهید بشن، همه هم می دونستن که بعد از چند ساعت دیگه شهیدن، مسابقه می کردن اونها، برای اینکه اونها می فهمیدن کجا می رن، اونا می فهمیدن برای چی آمدن، آگاه بودن که ما آمدیم ادای وظیفه خدایی را بکنیم، آمدیم اسلام را حفظ بکنیم. اسلام از همه چیز عزیزتر است. پیغمبر اسلام و تمام ذریه او و تمام پیروان او، اینها همه دنبال این بودن که اسلام را نگهش دارن. اسلام امانت خداست، امانتی است از جانب خدا. پیغمبر اسلام مکلف هست که این امانت را حفظ کنند و از روزی که این امانت را به دست او دادن تا روزی که رحلت فرمودن در تمام اوقات دنبال همین مقصد بودن و هیچ روزی و هیچ آنی یک سستی نعوذ بالله به خودش راه نمی داد. اولیاء امام همه اینطور بودند، پیروان پیغمبر باید اینجور باشند. ما که ادعا داریم پیرو هستیم، ما که ادعا داریم که دنبال رو اولیا و انبیا هستیم، ما هم باید اینطور باشیم. با لفظ که نمیشد، باید با قوت پیش بریم و با قوت با دشمن مقابله کنیم. دشمن ضعیف است، دشمن ضعیف شد، کارهاییست که دیگه اشخاصی که نمیتونن در صحنه وارد بشنن انجام میدن. ضعیف شدن اینها. ملت ایران قوی باشد و قوی هست، مصمم باشد و مصمم هست و به پیش برد و به پیش میرود و این اسلام را به همه عالم عرضه میکند و افتخار برای ملت ایران است که از اینجا شروع به این مسئله میشه. از ایران این ندای الهی و این ندای پیغمبر اکرم به همه جا خواهد رفت و ما مصممیم و ما همه فدای اسلام باید بشیم.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در
مسیر پر از شکست فسون کو بود و